أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث در باب ادله اشتراط عدالت در باب ادله‌ای بود که با قیاس اولویت ثابت میشه در باب امام جماعت و شاهد بحث رو انجام دادیم. در نهایت در بحث شاهد به نظر رسید که ادله اثبات اشتراط عدالت در شاهد به طریق اولا دلالت بر اثبات اشتراط عدالت در قاضی هم میکنه. امروز مختصری در باب اشتراط عدالت در ولی ایتام خواهیم داشت و در نهایت قول مفتاح. در باب عدالت اشتراط عدالت در ولی یتیم روایتی رو از امام رضا علیه السلام نقل کردن، در کافی و تصحیح هست. محمد ابن یحیی و غیره، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن اسماعیل ابن سعید الاشعری. سند روایت مشکلی نداره و تام هست، همه افراد موثق هستن. قال سألت رضا علیه السلام و ان یکی روایت مفصلیه، میگه از امام رضا سوالاتی میکنه، یکی از سوالات اینه و ان الرجل يموت بغير وصيتين، از مردی سوال از در رابطه با مردی که میمیره و وصیتی نکرده، و له ورثتون صغار، یک ورثه های صغیر داره، ورثه های کبیر هم داره و کبار. ايحل شراء خدمه و متاعه من غير ان يتولى القاضي بيع ذلك، یا آیا میشه ما به اصطلاح بندگانشون رو، خدماشون، خدمتکارانی که حالا کنیز بودن یا عبد بودن یا چی بودن، همینطور متاعی که داره، بدون اینکه قاضی متولی بیع این کار بشه ما اینا رو بفروشیم؟ معلوم میشه اون زمان یکی از کارهای قاضی این بوده که اگر کسی میمرده بدون وصیتی و قاضی میامده تقسیم میکرده بین ورثه. حالا این سوال میکنه که ما چون صغیر داره میتونیم بریم چیزاشو بفروشیم؟ فان تولاه قاض قد ترازا به و لم یستأمر الخلیفه ایتیب الشراء منه املا، یه پس اگر یه قاضی متولی این تقسیم ورثه بشه که همه بهش رضایت بدن ولی خلیفه او رو به اصطلاح بر این کار نگمارده باشد، یعنی قاضی رو برای این کار نگمارده باشد ولی قاضی خودش این کار رو بکنه، یه قاضی که قد ترازا و بهی که بهش رضایت دادن که بیاد تقسیم ترکه کنه، و نیست یه حساب کتابی داشته، معمولا باید یه نفر که با سواده، یه مقداری احاطه به عدد و رقم داره، احاطه به مثلا ملک و املاک و اینا داره، که معمولا قضات این کار رو میکرده. خلاصه یه همچین آدمی که بدون وصیت از دنیا رفته آیا میشه مالش رو فروخت یا نه؟ فقال اذا کان الاکابر من ولده معه فی البی، من ولده معه فی البی فلا بأس به، اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک. میگه که اگر اون اکابر همراه اون قاضی باشن، یعنی با اون قاضی همراهی بکنن در خرید و فروش، یعنی اینجوری نباشه قاضی خودش بره همجوری از سر خود یه کاری بکنه، نه اکابر هم باشن، اونا که زینف هستن و زیدق هستن و حق با حق اصلی با اونا هست، حالا اونا هم همراهی کردن با این قاضی در فروش و دلشون به این بوده که بفروشه، اشکال نداره، میشه، مشروط بر این که این ورثه به بی رضایت بدن، یعنی همین ولد اکابر. و قام عدل فی ذلک، و اون قاضی که داره این کارا رو میکنه یا اون وصی که، حالا قاضی وصی من لا وصی الا هو مثلا، عدل باشه، عدالت پیشه کرده باشه در این کاری که میکنه، یا عدالت در حقیقت عادلان قیام به این در این کار کرده باشه. قام عدل فی ذلک یعنی عادلان قیام در این کار کرده باشه. این نشون میده که خب اصل سوال که اکابر که خب مال خودشون رو بفروشن بخرن، که خب سوال نداره، که معلومه که میتونن بخرن بفروشن، از این جهت که ولد مثل ورثه صغیر داشته مورد سواله، که چون مثلا ولد صغیر بوده گفته قاضی بیاد اون اکابر هم همراهی بکنن، راضی باشن به بیعی که میشه و اون قاضی هم عادل باشه، عدالت رو رعایت کنه، نکنه طرف این بزرگا رو بگیره اون کوچیکا اون صغیرا، حق ازشون فوت بشه، از این جهت گفتن که اشکالی نداره. خب اینجا دلالت بر این داره که ولی یتیم که اینجا قاضی هست در صورت امرش ممزاته که عادل باشه. اینجا بگیم که وقتی تصرف در مال یتیم اگر کسی بخواد بکنه عدالت شرطه، خب تصرف در مال همه مردم که به قاضی رجوع میکنن به طریق اولا شرطه. یه بچه صغیری اگر مالش میخوان تصرف کنن گفته باید عادل باشه، حتما اگر یه قاضی که حکم به تصرف در اموال همه مردم در اختیارشه حتما به طریق اولا باید قاضی باشه.
چیزی قام عدلان فیزالک به معنی اینه که خود شخص عادله، یعنی بنان یک صفت، یا نه این صفت فعلشه، یعنی حالا عادل نیست ولی تو این کار عادلانه رفتار.
نه اینجا جای فاعل نشسته عدلون میگه، اینجا عدلانه عادله. قام عدلان یعنی یه عادلی بیاد اینجا بشه.
دوستان
روزمان زمین
معتمون به چیزی نکنه ولی که ولی اگر با
صغیر
باشد و عادل هم باشد
ولی نداریم تو عباره قاضی همو ولیه دیگه، هم به همو ولی شما هم میشه فرموشید الان جا یتولل قاضی، قاضی میشه فعین تولا و قاضن، یعنی ولی قاضی باشه یه فرق نکنه، حالا یا به ولی برگرده که مثلا معنای عبارت، یا به قاضی، قاضی برگرده که بهتر چون لفظش موجوده. نه حالا که در روایت اول معنا کنیم، ما میخوام قیاس اولویت بگیم، یعنی ضمیر به چی برمیگرده که بعد به خود عبارت، باید در خود عبارت کلمه باشه دیگه، غیر قاضی چیز دیگه نیستش. خب هم قاضی هم همون ولیه،
این قاضی
ترازی، حالا قاضی اینم
تحکیمه،
حالا به ممکنه قاضی تحکیم باشه ممکنه هم اصلا باشه. خب
قاضی به عرف گرفته یا به انتصاب
نگرفته،
به عرف گرفته،
قاضی که خلیفه منصوب نکرده،
عرف
نام راضی
اندهش. حالا اینا جزئیاتش خیلی مهم نیست، اینا مهم اون چیزی که مهمه، الان بحث نمیخوام بکنم راجع به اینکه این حالا دلالت بر قاضی تحکیم میکنه نمیکنه، الان مورد بحث ما این نیست، مورد بحث ما اینه که یه شخصی، حالا این شخص اینجا قاضی بوده ولی یه صغار شده و گفتن در صورتی امرش ممزاد که عادل باشه. من به نظرم میرسه این دلیل دلیل کافی نیست، حالا این عرض بنده جای ندیدم ولی حالا شما ببینید، ما در یتیم، در بار یتیم این احتمال هست که تربیت یتیمان در شریعت کاری مهمتر از قضاوت باشه، احتمالش هست، نمیگیم قاطعانه، احتمالش، یعنی یه بچه صغیری که هیچ کسی مراقبت ازش نمی کنه و باید تربیت بشه، و این که باید تربیت بشه شارع مقدس گفته که حتما اون کسی که سرپرستی اموال اینو بر عهده داره حتما عادل باشه. چرا؟ یه وقت نره مثلا یه اسباب گناه براش تهیه کنه، یه چیزایی تهیه کنه که تربیتش رو به زوال بره، شاید از این جهت بودی که شارع، شاید این احتمال، این احتمال منتفی نیست ما باشیم و این روایت که در باب یتیم، چون تربیت یک صغیری که پدر مادرم نداره شریعتم داره براش تصمیم گیری میکنه، گفته آقا کسی که میاد پولای اینو تصرف میکنه آدم عادلی باشه، اولا حق خود این یتیمو نخوره که خب این عمومیه، ثانیاً یه وقت یه نکنه این بره تو گناه و اینا این بچه رو بکشونه با این پولا به یه کارایی، به قماری، به چیزی، پولو به جایی که پولو تصرف کنه مثلا بچه قمار باز بشه، از این جهت بوده. ممکنه مثلا این پولا در شرابخوری خدای نکرده در گناهان شخصیت دیگه هزینه بشه که در تربیت ولی، در تربیت یتیم تأثیر منفی بذاره، از این جهت شارع در یتیم یه ملاحظاتی افزون بر قاضی داشته باشه، این احتمالش منتفی نیست، احتمال عکسش هم البته هست.
نیاز به عدالت نداره،
عدالت رو گفتیم به معنای این که حق دیگری رو به ظلم نستاند و گناه هم نکنه، یعنی دو تا معنا درش عکس کرد. حالا این گناه نکردنش اگر اون ولی خودش گناهکار باشه، چه بسه این یتیم هم پولاش رو به نحوی خرج بکنه که این بیفته به گناه. علاوه بر نکته‌ای که در قاضی هست، یعنی در قاضی این نکته هست که حق دیگری رو به زور نگیره. خب هم این هم در ولی یتیم هست، هم در قاضی هست. ولی اینکه گناه نکنه، ممکنه اون گناه کردن قاضی چندان اثری در حکمش نداشته باشه، ولی گناه کردن ولی یتیم در حکمش خیلی اثر داشته باشه، به اون که اون بچه چون در راستایی تر. حالا کسی میاد پیش قاضی، میاد و میده، یا حالا این قاضی مثلا خیلی هم مشکل داره، بره کار خودش رو انجام بده، منحرفش نمیکنه قاضی، ولی ولی یتیم میتونه بچه رو چکار کنه؟ منحرف بکنه، و این احتمال منتفی. بنابراین این خیلی روشن نیست، گرچه حالا ما از بیرون میدونیم که این احتمال منتفیه، ما از بیرون ادله دیگه میدونیم که این احتمال منتفیه، ولی حالا ما باشیم و این دلیل، به نظر من این دلیل کافی نیست، همون دلیل شاهد به نظرم کافی تره.
یعنی ایراد شما به تربیت قاضی؟
نه، به تربیت ولی. ولی برای یتیم بگیم این ممکنه خصوصیتی داشته باشه، چون ولی یتیم درسته که ولی در تصرفشه، ولی این تصرفات اثر میذاره تو تربیتش، ولی قضاوت قاضی در تربیت کسانی که بهش مراجعه کردن اثر نمیذاره. ما یه موردی هست، یه فعل خاصی هست و میاد و میره، تمام میشه. خب من کل این مباحثی که عرض کردم خدمتتون تکیه داشتم بر نقل آسد محمد مجاهد در مناهه، این عبارت اینجا براتون آوردم. تقریبا ایشون تمام ادله در بحث رو جمع آوری کرد که دیگه ما حالا بهش نمیپردازیم، فقط اینجا آوردم که ما خودتون تو فایل مطالعه بفرمایید. این در حقیقت راهنمای بحث من بود، این موقعی که می‌خواستم بحث تر بکنم، راهنمای بحث من این فرمایش آسد محمد مجاهد بود که فرمودن من حلان یشتر تفل قاضی العداله فلا یسته و ولا ینفذ قضاء الفاسق و غیر العادل، الفاسق و غیر العادله و قد سر رو آز شرط خلاف. همه اینا آدرساش و اینا رو همه رو آورده، اشخاصی که ذکر کردن و ادله رو استقصا کرده، هی گفته منها 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 دونه دونه، همه این ادله رو آورده و بیان کرده دیگه. حالا شما خودتون این ادله رو ببینید، من اون مهماشو اینجا آوردم، مگر اگه میخواستم همشو بحث کنم خیلی جلسات متعددی بود، به نظر من خیلی هم لازم نیست که حالا همه رو برسیم. خب یه نکته اضافه کردیم، حالا این نوشته ها رو باید تکمیل بکنیم. به نظر من اشتراط عدالت در قاضی به معنای عرفیش، یعنی هم قضاوت عرفی و هم عدالت عرفی، این نیازمند دلیل اصلا نیست با این استدلال، یعنی نیاز به دلیل لفظی نداره با این استدلال که عدالت، چون قضاوت عرض کردیم قبلا، قضاوت یه منصب عقلایی هست که قبل از شریعت اسلام هم جریان داشت، چون یک نهاد اجتماعی قبل از اسلام در جریان بوده، تمام اون شرایط و اوضاع و احوالی که برش حاکم بوده در شریعت ما هم ثابته، مگر اینکه شریعت اون رو رد کنه به اطلاق مقامی، مثل بی، مثل اجاره، مثل مساوات، هر شرطی که اونایی که معمولا قبل از اسلام این به اصطلاح تعاملات اجتماعی رو داشتن هر شرطی میذاشتن، در اسلام هم همون شرط، و این نیازمند دلیل مضاعف نیست مگر عدم دلیل، یعنی عدم دلیل میشه دلیل بر این که همون شرایطی که در زمان قبل از اسلام و قبل از شریعت بوده در نهادهای اجتماعی بعد از شریعت هم شرط باشه. حالا با همین استدلال میگیم در بین عقلا قاضی حتما باید عادل باشه، به معنی این که حق غیر رو نستانه. چرا؟ چون قاضی رو عقلا برای چی میذارن؟ برای اینکه اون که این حقش ستانده شده بگیره بده به این آقا. خب این خودش وقتی این ویژگی رو نداشته باشه، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ این وقتی خودش واجد این ویژگی نیستش که حقوق دیگران را نستاند، به طریق اولا نسبت دیگران هم اهتمامی نخواهد داشت. با یکی رفیقه، با یکی از کنم اگه قیافه یکی خوشش میاد، از جنسیت یکی خوشش میاد، یه اونی حق و پایمال، وقتی برای خودش حق و پایمال کنه به طریق اولا برای دیگران. لذا اوغلا از اساس اصلا قاضی که عادل نباشه قاضی نمیذارن، میگردن یک کسی رو پیدا بکنن که عادل باشه، یعنی اهل ظلم نباشه، او رو قاضی قرار میدن، اهل این باشه که بتونه حق دیگری رو ازش بستانه طبق اشتراط عقلایی. بنابراین چون عقلا شرط میدونن عدالت رو در قاضی و قضاوت، یه منصبی است که در قبل از شریعت هم در جریان بوده و در شریعت هم ما پیدا نکردیم یه جایی که بگه آقا قاضی لازم نیست عادل باشه، یعنی نفی کرده باشه اون سیره اقلا رو پیدا نکردیم. بنابراین عدم رد دلیل بر اثبات میشه، همونطور که اقلا عدالت رو برای قاضی شرط میدونن در شریعت هم شرط باشه. شاید همین وجه باشه که شما هرچی بگردید دلیل لفظی مصرحی برای اینکه قاضی باید عادل باشه پیدا نکردیم. قاضی باید عادل باشه، حالا ادله دیگه‌ای پیدا کردیم که افراد دیگه‌ای باید عادل باشن، ولی اینکه قاضی باید عادل باشه پیدا نکردیم. این بوده که مسلم بوده دیگه در بین اوغلا که قاضی باید عادل باشه، ولی این امر مسلم دیگه لازم نیست که شریعت بیاد بیان بکنه، استدلال بکنه. یه رویه‌ای بوده که در همه اعصار و ازمنه و امکنه در جریان بوده، شریعت هم رو سکوت کرده نسبت بهش و هیچی بیان نکرده. بعضی برای دوستان عجیب بود که چطور در قاضی نگفتن عادله ولی در شاهد گفتن حتما باید عادل باشه. شاید یکی از وجوهش این باشه.
قاضی خودش یعنی شرط عدالت جزء اجراش دلیل بر این نیست که ما برای عدالت قاضی شرط دلیل بیاریم. عدالت همراش هست.
بله اوغلا اینطور
میگه. عدالت رو دیگه اینطور نیست. شرط
قاضی رو باشه. سعی میکنن که قاضی نه شرط که نمیکنن، میگن سعی میکنن قاضی رو نصب کنن که عادل باشه. چرا دیگه؟
عادل
بودن. مثلا شما وقتی میخوای یک کسی رو به یک کار فرض کنن مردانه به گماری، سعی میکنی مرد رو پیدا بکنی. آره میگن آره دیگه، میگن اهل این نباشه که حق دیگران رو بخوره. یعنی اگه کسی که حق دیگران رو میخوره معلوم میشه نسبت به دیگران هم اهتمامی نداره.
کلمه عدالت به کار نمیبرن ولی یه تعریفی دارن که تقریبا مشابه هم کلمه عدالت ماست. چرا اتفاقا دارن تو چیزشون میگن که باید این خصوصیت را داشته باشه. دارن من اون یومی یادم نیست.
اون عدالتی که عرف با این عدالتی که
آره ما فقط چیزی که اضافه کردیم اینه که ما از لسان عرض کنم شریعت فهمیدیم که عدالتی که در عرف هست توسعه پیدا کرده به معنای عدم گناه، یعنی هم باید حق دیگری رو نگیرد هم گناه نکند. این تیکه گناه نکندش رو ما از آیات الهی فهمیدیم. فگر اصل عدالت این که عدالت در قاضی شرطه از بناهات اقلایی فهمیده میشه، ولی این توسعهش یعنی اون دایرهی که اضافه در شده از آیات قرآن تا اون چیزی که گفتیم فهمیده میشه.
یعنی تو پدیده های
نه خشن. اگر شرط کردیم به اصطلاح ارشاد به حکم اول میشه. اگر شرط کردیم چیز جدیدی شریعت نگفته، اگرم بگه اشکال نداره بگه، اگه بگه منظورش تأکید و تأیید و ارشاد به همون چیزی که
میتونی بگید که یک حدیدی که در بود هست و یک شرطی داره در بود و
آره میشه ما متوبت بیان کنه. اگه بیان نکنه ما بر طبق مسیر اقلا عمل میکنیم. این که اطلاق مقامی همینه دیگه، اطلاق مقامی اینه که شما به بناعات اقلایی عمل کنید الا مخرجه بکنید، مگر اینکه دلیلی بیاد بگید که شما این کارو نکنید. لوکان لبانه پایس ما بانه فما کانه همینه، یعنی اگر چیزی بود شریعت بیان میکرد. اگر نمیخواستن عدالت رو اشتراک کنن حتما شریعت میگفت، چون که رویه اقلایی نیست. حالا بعد از اینکه من این نکته تو ذهنم بود گشتم دیدم در کتاب مبانی تحریم الوسیله هم از قول مرحوم امام، اگه مبانی حالا مبانی از امام باشه نمیدونم، ولی مبانی شرح درس بوده یا شرحی بوده که مستقل از درس گفته شده، آقای مؤمن احتمالا مستقل از درس میشه. اونجا آمده والحق ان العداله فی القضاء به معنای رعایت جانب الحق به حیث یکون القاضی به صدد احقاق الحق لا ریب فی اعتبارها. چرا لا ریب فی اعتبارها؟ شکی نیست که معتبره. از العدالت و به هذا المعنا و المقدار مما یعتبرونه العقلاء فی القاضی بینهم، از اون چیزی است که عقلا در قاضی معتبر میدونن. فیکون اطلاق الادله المجوزه منصرفا الی غیر شامل لما یجور و فی قضایی، بنابراین اگه دلیلی هم اطلاق داره در نسخ قضاوت یا جواز قضاوت، این منصرف میشه به قرینه اون رفتاری که عقلا دارن. باید با غیر العادل فی القضا تحت قاعدت الحرمه و اصالت عدم نفوذ. البته ایشون از یه مسیر دیگه ای رفته، ولی نتیجه فرمایششون یکیه، یعنی مبنای فرمایششون همونیست که ما گفتیم که مبنا اینه که این یه شرطیست که عقلا شرط میدونن. حالا که عقلا شرط میدونن، بنابراین شریعت هم به طریق اولا شرط میکنه. لیشون از باب اصالت رفت، لازم نبود ما از باب اصالت بریم. وقتی شما عقلا یه چیزی رو الزام میکنن و شریعت هم اون رو رد نکرده، از باب اطلاق مقامی میشه شرعی بودنش رو ثابت کرد. اونجایی که گفتن کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، همین جاست که عقلا، حالا قناعات عقلا، حالا اگر عقلی هم نباشه عقلایی هست، قناعات عقلا در صورت که شرع اون رو رد نکرده باشه، با اطلاق مقامی شرعیتی ثابت میشه. بله. نه. یکی از مقدماتش در حقیقت بنای عقلا، بعدا نهایتا در شرع ثابت میشه که هر چیزی که شرع قناعات عقلایی که شرع از اونها رد نکرده باشه، اگه شک کنیم، شک نداره بلا،
اگه شک
کنیم که مثلا گناه سرزیه مرمانه
هست یا نه میگیم، نه همین که لبی میشه حد اقلیه،
دلیل لبی در الزامات و در محرمات با هم متفاوت میشه. حالا اینجا حد اقلی منظورتون حد اکثریه، یعنی باید دایره رو
اقل مورمون که
عادی هست، یعنی اگه موارد رو شک بکنیم یعنی این رو اشتراک
نمید، یعنی خیلی کوچیک میشه.
حالا برسیم ببینیم کجا شک میکنیم. حالا که ما فعلا که شکی نداریم، حالا تو دلالت که شکی نداریم،
اون
خب اون دلیل ها لفظی بود. ببینید ما الان هم دلیل لفظی داریم هم دلیل لبی. الان دلیل لفظیمون قیاس اولویت شاهد بود، دقت کردید، و استفاده از خودی کلمه عرض که امروز هم حالا یه مروری روش میکنم، ما از اینا استفاده کردیم. اصل دلیلمونی منطقه. من میخوام بیشتر اینو از این جهت گفتم، حالا میشه رو لبی بودنش هم تأمل کرد تو جاهای مختلف. اینو بیشتر از این جهت گفتم که چرا شریعت این همه به عدالت شاهد تأکید کرده ولی هیچ ذکری از عدالت قاضی نکرده، با اینکه این خیلی اولا هست، مهمتر، خودتون گفتید که اولا هست، مهمتر هست. اونجا به یه جا دو جا حداقل میگه که قاضی هم باید عادل باشه، ولی نگفته. چرا نگفته؟ یه علت نگفتنشون که خیلی روشن بوده، امر واضحی بوده، بین عقلا مرسوم و معتبر بوده. از اینجا شارع دلیلی ندون، شارع لازمه هرچی عقلا گفتن در طول عصر تاریخی و الان هم داره بهش عمل میشه دونه دونه بیاد بگه. موقع این کارا که دارن میکنن تزه بکنن دیگه، بنابر عقلایشون اینه که این کارا رو میکنن تزه بکنن، اون کارایی که نمیکنن ما یا خلاف میکنن اونا رو باید بیشتر بگیم. یعنی انگیزه بر عدم پیدا که چرا ما دلیل پیدا نمیکنیم، حالا اینو داشتم میگم. آقای دوستان بعضی گفتن که خیلی عجیبه که چه مثلا ما از عدالت شاهد میرسیم به قاضی، بچش این نیست که عدالت قاضی پنهانه و عدالت شاهد آشکارتره، مسلم بودنش باعث شده که ذکری ازش در میون نیاد. علم کلمه اینجا شاهدن بر مما یعتبرون حول عقلا فی القاضی بین هم هست.
خب سالت عدم نفوس و سالمال تعبیر مؤمن برای نفوس نکردن در قاضی اعتبار داره، در واقع اعتبار ادارتش هست.
بله
نفوس نکردن در قاضی دلیل بر اعتبار قاضی هست در ادارت،
اصابت
عدم نفوذ رو که
مردم. بله اینا حالا اصل گفتن که اطلاق منصرف میشه، غیر عادل رو میمونه تحت قاعده و حرمت و اصالت عدم نفوذ. یعنی شک میکنیم که عادل آیا غیر عادل میتونه قاضی بشه یا نه، اصل عدم نفوذ قضا هست، چون اصل عدم حکم کسی بر کسی دیگر است، عدم نفوذ حکم کسی بر حکم کسی.
نمیتونیم همونجا که شرف از فحکم بالعد از اون فحکم بالعد در واقع بخواهد مثلا برداشت کنیم که مثلا چطور میتونه وقتی برامیده حکم به عد بکنیم
کسی که خودش عادل نیست خوش به محض
چرا؟ چرا در حقیقت این اونم باید این اعتبار عقلای رو یعنی یه قیاس اولویت دیگه میگی؟
یعنی بگیم دلیل لفظی وقت قرآن میگه و از حکمتون کنکن بالعرض این کنکن بالعرض طبیعتت امکان نداره کسی بتونه خودش عادل نباشه
حکم بالعرض امکان که داره این فرض هست که یه کسی وقتی خودش در جریانه همه پولا رو میریزه جیبش ولی حالا به خاطر حسن شهرت و اینکه منصب قضاش رو میخواد حفظ کنه و مردم رو راضی کنه هر وقت مردم دعوا میارن پیشش اوکی بعد من خودش بخواد ظلم نکنه صد جا میبره میدزده می این ممکن هست یعنی بعید نیست امر بعید نه ولی حالا فرمایش شما رو اینجوری بگیم شاید بشه بگیم از فحکم بین الناس بالعدل وقتی کسی خداوند امر میکنه که حکم تو باید عادلانه باشه به قیاس اولویت فهمیده میشه که خودش هم باید عادل باشه خیلی روشن نیست از این چنین استنباطی نمیشه
همون ذات نایافته از هستی بخش
که این دیگه میشه خیر این آیه
مردم گفتیم اقلا اینجوری میفهمن ما از آیه اینه میفهمیم
ببینید حالا نکته همه این بحثا همین کلمه ممنوعی اعتبرونه اوغلا بالقاضی هست نیست رسوخ ذهنی اوغلا این هستش که قاضی باید عادل باشه این بحثا خیلی فرعیات میشه و یه خودم حسن سلیقه و حسن ذوق و این چیزا میشه مگر نه بخوای استدلال بکنیم خیلی از این دلیل ها مخدوش هست و قابلیت اشکال به نظر من اولویت شاهد خیلی دلیل متقن خوبی هست اون دلیل های لفظی هم که گفتیم حالا امروز اشاره میکنیم بهش سه تا بحث این بحث به اصطلاح دلیل اشتراط عدالت در قاضی تمام شد من عرض کردم که استاد ما بعد از اینکه دلیل اشتراط عدالت در قاضی رو بحث کردن معنای عدالت رو بحث کردن ما تلاش کردیم که معنای عدالت رو قبل از این بحث بکنیم اون تا حالا یه مروری رو فرمایشات استاد ما داشته باشیم چون ایشون نکاتی رو گفتن که جالب هست ضمن اینکه اون دو بحث دیگر هم ما بحث نکردیم یکی این که آیا عدالت گناهان صغیره هم شامل میشه یا نه آیا عدالت ترک مروت رو هم باید داشته باشه یا نه این دوتا رو هم بحث نکردیم حالا مقدمتا اون بحث ملکه نفسانی هم اشاره کردیم ولی الان یکی چند تا نکته میخوام بهش اضافه کنم آیا عدالت این است که طرف ظلم نکنه یا علاوه بر اون باید ملکه نفسانی هم داشته باشه فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر فقط گفتید که ظلم نکنه آدمی که تازه توبه کرده یا آدمی که تازه مسلمون شده یه دیگه اومده تازه مسلمون شده اینم عادله یا آدمی که حسن ظاهر داره ما تا حالا ازش خلاف ندیدیم این سه تا همه شامل عادل میشه ولی اگه شما گفتید نه عدالت ملکه نفسانیه این که تازه مسلمان شده هنو ملکه بیدنه ملکه یعنی صفت دائمی راسخ در نفس یعنی در نفسش جا گرفته یه 7-8 سالی حداقل باید آدم کارهای عادلانه بکنه تا عادل بشه یه چند سالی آدم باید دست به جیب بشه تا سخی بشه یه چند سالی باید میدان جنگ بری تا بگن شجاع یه دفعه بری سوک کنی برگردی نمیگن شجاعی شجاع اونه که پای کار وایساده باشه پای جنگ وایساده باشه عادل هم همینطوره یکی دو دفعه عدل کرده باشه که بدونیم عادل عادل کسیست که صفت نفسانی راسخ در نفس پیدا کرده باشه اینو میگن عادل حالا کدومش درسته؟ اینو میخوام یه مقداری بحث تا اونجایی که من دنبال کردم این که عدالت به معنای ملکه نفسانی باشه از علامه حلی شروع میشه قبل از علامه حلی هیچ کسی اصلا کلمه ملکه و نمیدونم این چیزا نبوده اصلا در لسان فقها ها این کلمه ملکه در قرن هشتم در زمان علامه حلی متوفای 726 تولید شده به نظر من حالا این باید آخر سر بگیم ولی اشکال نداره که اول بگیم اینم ناشی از تأثیر ارتباط علامه با حکما هست از جمله خواجه نصیر و اینا هستش که بالاخره این الفاظ هم از به اصطلاح فلسفه ارسطو اینها آمده یعنی ما تو عرض کنم حضور شما روایتی آیه‌ای کلمه ملکه داشته باشیم نداریم همش که روای ارسطو این کلمه به کار رفته و که اونا بالاخره از طریق خواجه منتقل به علام شده به نظر من این یه انحرافی در بحث و خیلی از فقهای معاصر و قبلی و منحرف کردن همین اخذ و اقتباس. منتها حالا این ادعای برسیم حرفو این حرفو بعد آخر میگفتیم، اول گفتیم، ولی حالا برسیم ببینیم تا چه این حرف ما درسته. ایشون میفرما که العداله شرط فی قبول الشهاده، فلا تقبل شهادت الفاسقه، فلا تقبل شهادت الفاسقه اجماعا. قال الله تعالی ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا والعداله کیفیه راسخه فی النفس تبع سؤال ملازمت التقوى والمروه و تحصل بالامتناع عن الكبائر و عن الاصرار على الصغائر و الاكثار منها. همین عبارت رو فاضل سیماری که حدود 170 سال بعد وفات کرده و محقق کرکی که حدود 220 سال بعد وفات کرده اوورده، شهید ثانی هم به تبع این دو بزرگواران همین کلمه کیفیتون راسختون که نفس که حالا البته اینجا ملکه به کار نرفته، یعنی این معاصرین ملکه بود، ولی این کیفیت راسخه که نفس همون ملکه است که موجب ملازمت با تقوا و مروت میشه و تقوا هم با دوری از کبائر حاصل میشه که یه ما توبع علیه به خصوصی به نار به کتاب و سنه و عدم الاصرار علی الصغائر فعلا حکم. حالا بحث کبیر صغیره رو میرسیم فعلا، تا اینجا ببینید که علامه هلی بوده. ما برای اینکه مطلب حرفمون روشن بشه یه بار دیگه من به کلمات لغوی مراجعه کردم و یه دستی هم بردم تو اون مباحث لغوی، توی 6 بند مباحث گذشته رو اینجا براتون آوردم. اصل و اساسش قبلا گفت، اکثر اهل لغت عدل رو مقابل جور به معنای مستقیم بودن نفس و میانه بودن امر و مساوی بودن دو امر تفسیر کردن، یعنی 3 تا معنا لغویین بهش اشاره کردن، یکی ضد الجور، یکی استقامت، یکی استباق. این 3 معنا برای عد مشترک لفظی هستن. این یه نکته، میتونید این 3 کلمه رو توی اهل لغت پیدا کنید، هر 3 تاش تو اکثر اهل لغت به هر 3 تاش یا به 2 تاش حداقل. استقامت خیلی کمه ولی استباق و ضد الجور خیلی فراوان، همه تقریبا همه اهل لغت معروف به این دو تا کلمه اشاره کردن.
استاد اون میانه کردن امر بهتر از میانه بودن نیست؟
نه، یا عدل آخر لازم متعدی نیست که بگیم کردن، عدل یعنی عادل یا عدل عدالت پیشه کرد. دوم این که گفتن همین اهل لغت یه جمله گفتن که ما رو به زحمت میندازه و اون اینه که اصل معنای عدل استواه، یعنی اونجا هم که گفتن ضد جور، بعضیا گفتن این ضد جور از استوا ریشه در استوا داره. استوا یعنی چی؟ یعنی مساوی بودن. وقتی چطور میشه دادگری با مساوی بودن ربط داشته باشه؟ با عدل ما یعنی دادگری، استوا یعنی مساوی باشه، این طرفش با اون طرفش، استوا بین الناس یا هم بین مردم تساوی برقرار کرد، مساوات برقرار کرد. بعد خودشون گفتن از آن جهت که عدل نامیده شدی که بین رعیت به مساوات رفتار کنن، اینو بعضی گفتن، یا گفته به جان جهت که مرضی و مستوی طریقه است، به عادل گفتن عادل چون مرضی ناسه و مستوی طریقه است، یعنی راهش وسطه، راهش کج نیست. و جاره هم یعنی کج شد، جاره جار عن طریق یعنی از جاده کج شد، و جائر یعنی کجرو، جائر یعنی کجرو. خب حالا این گفته ضد جائره، یعنی کج نمیره بس مستقیم میره، مستوی میره. اینا همه اصطلاح ارتباطاتشه. نکته که ما اضافه کردیم نکته سومه که اهل لغت همه حرفا رو زدن، ولی این نکته دقیقی هست اگه بتونم امروز بگم و حالا بعدنم تکرارش میکنم، اگه اهل لغت یه معنای رو به یه معنای دیگه ارجاع بدن، یعنی بگه اصل این در اینه، یعنی یه چیز رو اصل قرار بدن یه چیز رو فرع قرار بدن، آیا این به معنای اینه که دوتا معنا مشترک معنوی هم، یا به این معناست که مشترک لفظی هم میتونن باشن؟ مشترک معنی معنوی اینه که لفظ برای جامع وضع شده باشه، مشترک لفظی اینه که هر کدوم از اینا یه لفظ مستقل، یه وضع مستقل داشته باشه. برای اولی وضع مستقل، برای دومی وضع مستقل میگم مشترک لفظ. ولی اگه نه، شما گفتین نور خورشید، نور مهتاب، نور چراغ، نور شمع، نور چرا قوه، همه اینا نور مشترک معنوی در نور میشه معنوی در همه اینا به یک معنا بگم، ولی اگه نه در هر کدوم به معنای خاص خودش به کار رفت میشه مشترک لفظ. حالا ما سوال میکنیم این که اهل لغت اومدن عدل به معنای دادگری رو ارجاع دادن به استوا یا استقامه، این منظورشون بوده که مشترک معنویه، کما اینکه مقاییس معمولا اینطور فهم، ابن فارس معمولا اینطور فهمیده میشه، یه اصل و اصل اصل واحد و هو الاستواء، بعد گفته والعدل ضد الجور، یعنی کنن مثلا میخواد بگه از اون بعدم ادامه توضیح داده که چون که این مساوات برقرار میکرده، یا از کنم حضور در مکافئه مسابقه گفتن این عدل ضد الجور رو گفتن عدل به خاطر اینکه در مکافات و مجازات معادل همون عمل قرار میده، اگه طرف یک عملی با 10% خطا کرد 10% مجازاتش مونه، 100% مجازاتش مونه. اگه یه طرف مثلا رفت دوزی که دستشو قطع کن گردنشو نزنید دیگه، یه گردنشو بزنید میشه مکافات غیر مساوی، ولی اگه نه دستشو قطع کردی میشه مکافات مساوی اگه شرایطشو باشه، یا شلاقش زدی میشه مکافات مساوی. از این جهت به عد گفتم. حالا سوال بنده اینه، این که اهل لغت اومدن گفتن عدل یه معنا ضد الجور، یه معنا استوا، یه معنا استقامت. استقامت یعنی مستقیم بودن، استقامت فارسی نه مستقیم بودن، راست بودن. استوا یعنی مساوی بودن. اصلا مستقیم و مساوی بودن. استوا هم به معنای صاف بودن، هم به معنای مساوی بودن. ببین حالا چیه؟ ما عرض کردیم که این اشتراک معنوی نیست، این اشتراک لفظیه، به خاطر اینکه ما وقتی عدل میگه و استقامت فهمیده میشه یه جور عرض کنم بزرگ شما که یه جور استعمال میشه، وقتی استوا گفته میشه یه جور استعمال میشه، وقتی عدل به معنای دادگری گفته میشه یه جور دیگه استعمال میشه. استعمالات این سه کلمه کاملا اصلا متمایزه، معلوم میشه که برای سه معنا وضع صورت گرفته. وقتی ما عدل میگوییم دادگری فهمیده میشه که روشن، ولی وقتی از کنم حضور شما که میگیم استوا، انسان میگیم استوا یعنی صاف بلند شده باشه، آسمان هم میگیم استوا، درخت هم میگیم استوا، دقت کردید؟ این استوا به معنای استوا برای انسان و غیر انسان به یک سان استفاده میشه، چون به اون صاف بودن و راست بودنش اشاره داره. اون راست بودن میتونه آدم باشه میتونه غیر آدم باشه، راست بودن اختصاص به انسان داره، اما دادگری اختصاص به انسان داره. وقتی میگیم یکی دادگره نمیتونیم بگیم آقا این درخت هم دادگره، این عرض کنم بزرگ شما آسمان هم دادگره، باید انسان یا حالا زی عقل باشه خلاصه. عقل مله از کنم بزرگ شما اصلا دادگری یه مفهومیست که، ولی ازا شما مثلا میبینید که در مفهوم استوا وقتی میخواستن عدل رو بگن مثلا گفتن عدل بین الناس، یا گفتن عدل از مثلا زی عدل این رو به این، یعنی این رو با این مساوی قرار داد، مثلا رفته خرید یه سنگ یک کیلویی گذاشته با یک کیلو هم عرض کنم بزرگ شما که مثلا خیار، اینا رو با هم معادله کرده یعنی مساوی کرده. لذا شما میبینید که معنای استوا به معنای مساوی قرار دادن اولا برای انسان لزومن به کار نمیره، برای انسان و غیر انسان و حیوانات و اشیا به یک سان به کار میره، در حالی که عدلهی به معنای ضد الجور چرا با کلمه عدل
و کلمه عدل استفاده
میکنیم برای آسمان. بله 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 بله، اصلا مثال که زدن عدله رو با فعل به صورت فعلی به کار بردن، گفتن یعنی ساوی تو بینه همه، یعنی مساوی کردن بین این و اون، مساوی حالت تساوی برقرار کرد، اینجوری به کار بردن، الزاماً انسان ها رو نگفته، اصلا میگه به ربهم یعدلون، یعنی یه این بوتو با خدا مساوی کرد.
چی میکنه؟
نه آره انسان میکنه، آره انسان این کار میکنه، اینجا انسانه، ولی گاهی اوقات عدل گفته میشه به خورجی، مثلا به خورجی میگه عدل، چرا میگه عدل؟ به خاطر که دو طرفش یکسانه. اینا مثالای زیادی گفتن، حالا یکیش مثال های زیادی آمده برای استقامت و عرض کنم حضور شما که استوا که این صفت انسان قرار نگرفته، صفت غیر انسان به علاوه این که به نظر من معنای استوا، حالا استقامت نه که راست بودن، استوا یعنی دو برابری دوشه، امری متضایفه اونجور که بعضی از اهل لغت گفتن. یعنی چی؟ یعنی که اینجور نیست که یه شیء رو بشه متصف کرد، یه شیء رو در قبال یه شیء دیگه میشه بهش متصف کرد. استوای به معنای برابری همیشه بین دو تا شیئه، شما یه شیئی که برابر قرار نمیدید، یه شیئی رو با یه شیئی دیگه برابر قرار میدید. این یه معنای متضایفه، هیچ وقت نمیتونه با یه معنایی که متضایف نیست مشترک معنوی باشه. در حالی که عدالت ذاتاً یعنی ظلم نکنی، حق دیگران رو نگیری، این معنا متضایف نیست. از این حیث که دو تا شیء در کنار هم دیگه لازم میشه. اگه متضایف هم باشه به اون نحوی که در استوا و یکسانی تضایف مماثله دارن، معادله دارن، یعنی شما تضایف هم باشه نسبت تضایفش معادله و مساوات، در حالی که در عد چنین چیزی نیست.
اصل معنا رو اما سفیدی پیشانی اصل
فهمید. از همه اینا مهمتر اینه که واقعا وقتی میگن عدل، استوا و استقامت به ذهن آدم نمیاد. میگه عدل یعنی دادگری، عدلی که میگه آقا فلانی عادله، میگه با من مستقیمه. ما عرب چنین چیزی نمیفهم، در لغت هم چنین چیز فهمیده نمیشه. به نظر من اون دو معنای دیگه حتی احتیاج به معونه داره، یعنی عدل بخوای به معنای استوا به کار ببری یا به معنای استقامت، اینا باید یه قرائنی یه زمائمی باشه.
بگیم مثلا اون مجاز
نه، مجاز نگفتن دیگه، خود اهل لغت هر دو معنا رو گفتن، بزرگان فقها هم همه گفتن العدل فی اللغه الاستقامت و الاستوا.
خیلی
خیلی عجیبه، مثلا شهید که خودش عربه، یه العدل فی لغتن الاستوا و شرعن چی؟ حالا همینجا داشتیم دیگه اون عبارت قبلی نه، ببینید این الان عبارت شهید ثانیه، میگه الرابع العداله و هی لغتن الاستوا و الاستقامه و شرعن کیفیتون راسخه. این خیلی عجیبه به نظر من، لغتن یعنی اصل و ریشه لغتش، نه معنای لغتی فعلیش. معنای لغتی فعلیش معلومه که استوا و استقامت نیست. ما میگیم عدل، بحثی که میگیم آقا شاهد باید عادل باشه، یعنی باید مستقی باشه، ما چنین چیزی نمیفهمیم، شهید هم بعیده چنین چیزی بفهمه. ولی عدالت اصل و ریشهش این بوده، آره درسته، ولی مثل اینکه مدینه اصل و ریشه شهر مطلق بوده، ولی الان که میگم مدینه یعنی مدینه خاص. بله عدالت اصل و ریشهش استوا و استقامت بوده در لغت، ولی الان که میگن عدالت یعنی دادگری، و این با هم متفاوته. چرا من دارم این به این کار اصرار میکنم؟ حالا بعدا میفهمید. چون اگه عدالت به معنی استوا باشه معنای ثبوتی و ایجابی پیدا میکنه، یعنی راست باشه، راست بودن باید احراز بشه، ولی اگه اونجوری که ما معنا میکنی که ضد الجور باشه سلبی میشه، یعنی حق غیر را نستاندن، و وقتی که خیلی معنای راحت تری در دسترس تری میشه. اکثر اهل لغت جور را به معنای ظلم و میل از قصد، مال عن القصد، قصد یعنی اقتصاد، میانه جاره یعنی از میانه کنار رفت، کج شدیم، جاره یعنی کج شد یا کجرو شد، و ظلم هم به معنای ستاندن حق غیر. حالا وقتی گفتن از ضد جوره یعنی کج شد، و حالا باز جارم همینطوره، جاره یه معنای به معنای کج شدن داره، ولی وقتی میگن فلانی جائره کسی نمیفهمه که این کجروه، این میگه جائره یعنی ظالمه، یعنی جاره هم به معنای کجروی است هم به معنای ظلم، ولی اینجا به معنای ظلم. ظلم هم که مفصل براتون بحث کردیم، ظلم گفتیم یعنی چی؟ ستاندن حق غیر. حالا وقتی عدل شد ضد جور، جورم شد ظلم، پس عدل میشه نستاندن حق غیر.
اصل لغت عدل
هم
شما
اینم گفتیم که ظلم و عدل ارجاع به مفهوم دیگری به نام حقوق و شایستگی داره، و در فارسی هم ما از عدل دادگری و از ظلم ستمگری میفهمیم، یکیش داد، عدل یعنی داد،
ظلم
یعنی ستم، اینجوری میفهمیم ما در عهد خودش هم به نظر ما همین فهمی شده، و اونای دیگه ریشه های اصلی کلمه هستن، نه معنای موقع نزول آیات. بنابراین با این توضیحات همه معلوم شد که تو عدل معنی ملکه نخوابی، اما این حرفا برای این داریم بگیم آقا تو دل عدل هرچی میگردی یک صفت راسخ فی نفس نمیفهمی، صفت راسخ فی نفس چنین چیزی فهمیده نمیشه. من تمام آیاتی که عدل ترش به کار بوده و بررسی کرد، دیدم درسته که عدل میتواند برای صفت نفس به کار بره، میگم فلانی عادله یعنی صفت عدالتو داره، ولی خیلی از اوقات هم عدل به کار رفته برای صفت فعل نه صفت نفس، یعنی فعل انسانی متصف به عدالت شده نه نفس انسانی، که حال اینا مواردشو براتون آوردن. وقتم گذشت ها؟
اگر نفسی عادل نباشه فعلش هم نمیتونه عدالت
باشه. بله اینا با هم ملازمه دارن، ولی به اثر اینه که آیا عکسش درست نیست، اگر نفسی عادل نباشه نمیتونه صفت فعل عدالت از سر بزنه، درسته؟ نه حکم به عدله، نه خودش نه کسی صفت عدل نداشته باشه میتونه فعل عدل داشته باشه، ولی کسی صفت عدل داشته باشه حتما رفتارش عادلانه است. حالا الا بالخرج به دل اونجا گفتن حالا کسی هم ملکن داشته باشه یه وقتی از ممکنه، یعنی هیچ ملازمه، خلاصه هیچ ملازمه بین صفت نفس و صفت فعل نیست، خلاصش اینه، خلاصش یعنی کسی متصف به صفت عدالت ممکنه شده باشه ولی استثناءن یه دفعه گو ان الجواد قد یک بود، یه دفعه زمین خورده، یه دفعه حالا در عمر زمین خورده، این باعث میشه اون صفت، یا نه عکسش ممکنه یه کسی صفت عدالت راسخ نداشته باشه ولی الان رفتاری که میکنه رفتار چی باشه؟ عادل باشه. بنابراین این که شما حتما بگی عدل به معنی صفت راسخ در نفسه، این استعمالات قرآنی هم دلالت برش نمی کنه.
در امام جماعت هم اینجوری نیست که تو ملکه باشه، همین که در چون باشه خیلی وقت اصلا چیز
ازش نه دیگه، گفته شهید بوده و ملکه باشه، شهید ثانی الان خوندم عبارتش. حالا ببینید اون که عرض کنم حضور شما که آیاتی که به نظر من صفت فعل به کار رفته، مثلا گفته که فلیک دو کاتمون بالعدل، یا گفته که فان خفتم الا تعدلوا، اینا همه صفت فعله، یا گفته فاذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، این هم صفت فعله، صفت نفس نیست، یا گفته ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، میگه شما عادلی دا، حتی اینجا عکسش داره میگه، میگه ممکنه اصلا صفت عدالت هم داره ولی دشمنی باعث میشه شما عدالت پیشه نکنید، میشه صفت فعل، یا گفته واذا قلتم فعدلوا، وقتی حرف میزنید عادلانه حرف بزنید، این صفت فعله، صفت قوله، یا امرت لعدل بینکم، این عدل بینکم یعنی صفت نفسانی عدل داشته باشم، یعنی بعد رفتار کنم، بعد رفتار کنم، این رفتار داره میگه، تمام اینا به نظر من دلالت بر فعل میکنه، ما اصلا چیزی پیدا نکردیم دلالت بر صفت نفس بکنه مگر اون آیاتی که میگه بشهد و زوی عدل منکم، اونجا صفت نفسه احتمال، یعنی میتونه صفت نفس باشه، میتونه صفت نفس باشه، میتونه، به هر حال ما چنین چیزی پیدا نکردیم. البته عدل اگر صفت نفس باشه دلالت بر دوام میکنه. یه شبهه دیگه من هم اینه که فرض کنید عدل صفت نفسه، اگه صفت نفس رو دلالت بر دوام میکنه ولی دلالت بر رسوخ هم میکنه، بعضی آقایین دوام و رسوخ رو یکی گرفتن مثل آقای مؤمن، به نظر من اینا یکی نیستن، یعنی امر مستمر لازم نیست امر راسخی باشه، نه ممکنه یک کسی اصلا تو دلش هم رسوخ نگه ولی به مصالحی مرتب داره از خودش بروز عدالت میده، میگه خب من معاون یه جایی هستم، اگه من رفتار عادلانه نشوشم میان من با اینکه صفت ظالمانه ای دارم ولی رفتارم همه عادلانه، ممکنه یا صفت نفسانیمو پیدا نکردم ولی رفتارم مرتب عادلانه است. بعضی مثل آقای مؤمن فکر کردن اگر چیزی دلالت بر دوام کرد دلالت بر رسوخ هم میکنه و از اینجا نتیجه گرفتن پس مراد حتما همون ملکه است، که به نظر من اینم درست نیست. از این که بگذریم، مهمترین آیاتی است که خوندیم که در تمام اینا عدالت صفت فعله و صفت نفس نیست، بنابراین معلوم میشه که تفسیر عدالت به ملکه یا به صفت راسخ فعل نفس، این چی بود تعبیر اونجا از کنم از شما، که کیفیت راسخ، کیفیت یعنی صفت، کیفیت راسخ در نفس، این تفسیر است که از بیرون شریعت به نظر من آمده و عاملش هم احتمالاً علامه هلی هست.
استاد شما بده که به ساعت دونم بده که از زبان علامه کنون اخلاقی در نظر بگیریم نه فقهی،
نه اینا مواسط فقهی شونه که کتاب فقهی این حرفا رو زده در صفت نماز امام جماعت یا در صفت شاهد اینا رو گفتن.
یعنی شما ملکی عدل برای همه هست یه سباقی نمو تعبیر است که مردم علامه دارن، اما در عدالت ممکنی ملکی عدل نباشه بدید طرف عادل باشه،
عدالت رفتار کنیم،
عدالت رفتار
کنیم. آره دیگه ما هم همین رو گفتیم. خب این حوزا تمام رو کنم، وقت تمام شده، انشالله ادامه جلسه آینده. حالا من بعضی چیزا رو نگفتم، دیگه خودتون مطالعه کنید از این نکات اینجا هستش که اون نکات هم ببینید چی هستش. حالا ما استادمون از بعضی از روایات استفاده کردی که از این روایت ملکه فهمیده میشه، بعضی روایت هم آوردن که از این روایت ملکه فهمیده نمیشه. این دو دسته روایت هم دو سه تا روایت اینا هم جلسه آینده میشه. السلام
علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.